19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم، ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سه‌شنبه 12 تیر ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 2 ژوئیه سال 2024 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله میزبانی و همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از اون که همکارم بنیامین صدر شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات حمله احتمالی و همه جانبه اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز با تاکید بر اینکه تهران علاقه‌ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد، هشدار داد که در صورت گسترش جنگ به منطقه، به گفته او همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی در آن درگیر می‌شوند. وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که در چنین شرایطی تهران راهی جز حمایت از حزب الله لبنان ندارد و جمهوری اسلامی و محور مقاومت به گفته او با تمام امکانات در کنار حزب الله خواهند ایستاد. کمال خرازی در ادامه تاکید کرد که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست، نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا. در هفته‌های اخیر نگرانی از گسترش جنگ به لبنان و درگیری تمام عیار اسرائیل و حزب الله و واکنش تهران به آن شدت گرفته است. اما سود صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در سال گذشته میلادی نزدیک به 37 میلیارد دلار بود، آماری که از رشد 130% نسبت به سال پیش از آن خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس آمارهای رسمی عربستان، درآمد این صندوق هم با رشدی دو برابری از 88 میلیارد دلار فراتر رفته است. افزایش قابل توجه درآمد و سود این صندوق مرهون سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های خدماتی و بانکی، ارتباطات و بازی‌های الکترونیکی از سوی عربستان بوده است. مجموع دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی به 925 میلیارد دلار رسیده است. گرجستان در ماه گذشته میلادی 26 شهروند خارجی از جمله چند شهروند ایرانی را اخراج کرده است. این موضوع را بخش مهاجرت وزارت کشور گرجستان اعلام کرد. بر اساس بیانیه این نهاد، برخی از این شهروندان خارجی به شکل داوطلبانه از گرجستان رفتند و تعدادی هم وادار به ترک گرجستان شدند. وزارت کشور گرجستان اعلام کرده که این 26 خارجی شهروندان ایران، پاکستان، اردن، عراق، روسیه، مصر، بنگلادش، نیجریه و هند بودند، اما جزئیات بیشتری درباره هویت این افراد منتشر نشده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به آستانه پایتخت قزاقستان از آمادگی پکن برای گسترش همکاری میان اعضای سازمان همکاری شانگهای سخن گفت. قزاقستان امسال ریاست دوره‌ای و میزبانی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد و این نشست قرار است پنجشنبه در کاخ استقلال آستانه برگزار شود. انتظار می‌رود که سران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، هند و ایران در این نشست شرکت کنند. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روز جمعه، هنوز مشخص نیست که از سوی جمهوری اسلامی چه کسی راهی این نشست می شود. ویکتوریا اوربان نخست وزیر ملیگرای مجارستان برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی به کیف سفر کرد. مدیر رسانه نخست وزیر مجارستان موضوع اصلی گفتگوها را بررسی فرصتها برای دستیابی به صلح در جنگ جاری و همینطور روابط دو جانبه بوداپست کیف عنوان کرده است. آقای اوربان که از دوشنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، تنها رهبر اعضای این اتحادیه است که همچنان با مسکو روابطی گرم دارد. آقای اوربان از مدت‌ها پیش کیف را به بدرفتاری با یک اقلیت مجاری تبار ساکن زاکار پاتیا در غرب اوکراین متهم کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. انتخابات دور دوم و گمان زنی‌ها در مورد آن در ایران در حالی است که دور اول با پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری این کشور مواجه شد.
اولا بیش از 60% رأی ندادن. این اکثریت عظیم مردم که رأی ندادن، هر اختلافی از جنبه‌های فکری، موضع سیاسی، نمی‌دونم مطالبه داشته باشن، در یه مسئله مشترکن. معتقدن انتخابات در جمهوری اسلامی قلابیه.
بیماران مبتلا به تب دنگی در ایران به 120 نفر رسیده است و در جهان به سالانه 380 میلیون نفر.
این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب شده از قدیم و ایام، ولی این اختلالات زیست محیطی هستش. اینها بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاط این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شب گذشته اولین مناظره فرهنگی سیاسی میان دو نامزد باقی مانده در انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان به مناظره پرداختند، سعید جلیلی و مسعود پزشکیان. اما در این مناظره چه گذشت و آنها چه گفتند و چه کردند؟ نکته است که از هومن عسکری همکارم در موردش میشنویم.
نخستین مناظره مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در حالی پایان یافت که این مناظره هم به رغم گفتگوها و حرف قطع کردنهای آخرش نسبتاً محتاطانه برگزار شد. دو نامزد در فضای نسبتاً بی جنجال با یکدیگر گفتگو کردند و در پایان مناظره هم لبخند بر لب یکدیگر را در آغوش کشیدند. احسنت گفتنهای سعید جلیلی در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان هم توجه‌ها را جلب کرده است.
بابا به پیر و پیغمبری دانشجو فردای مملکت ما.
من؟
اینا نخبه های ما. حرف داره، خب بشین. مقصری بگو آقا ببخشید درستش بود. نه، قانعش کن که این قبول کنه، نه اینکه اخراجش کنی.
احسن.
در مقابل آقای پزشکیان هم به دفعات به گفته های به تعبیر او دوست و برادرش آقای دکتر جلیلی استناد کرد. اما در کنار این همه در برخی لحظات تضاد آرای دو نامزد بر سر برخی موضوعات آشکار بود. از جمله این مسائل موضوع توافق هسته‌ای یا برجام بود.
ده ها چیز دادید و اصلا کلن خارج شد.
پس برجام رو قبول نخواهید کرد شما؟
نه، ما امروز در برجام طلبکاریم، چون اتفاقا این چیزها رو دادیم. نه آقای دکتر، اتفاقا من همین رو میخوام بگم.
بگو.
این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم. ملت ما فهمیده حالا چگونه باید با این مقابله کنه و اتفاقا دوستان این رو نپذیرن.
اجازه خواهید داد؟
اجازه بدید با قدرت، نه با ذلت.
دیگر مسئله‌ای که در این مناظره بحث برانگیز شد، انتقاد مسعود پزشکیان از آنچه او نداشتن تجربه سعید جلیلی در اداره امور توصیف کرد بوده است. پاسخ سعید جلیلی البته ارجاع دادن به سابقه‌اش در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود که بلافاصله با واکنش آقای پزشکیان مواجه شد که کل اعتبار را به کیسه رهبر جمهوری اسلامی ریخت.
تدابیر مدبرانه و دایانه مقام
نگو
چون من رئیس بودم.
نه.
رهبری هر جا
نه.
خوشش می اومد، یعنی اگر صلاح نمیده اجازه نمیداد.
اگر...
این تدابیر مال رهبریه.
اما در بخش دیگری از این مناظره دو طرف از بدرفتاری های طرفداران رقیب خود انتقاد کردند. جلیلی گفت به او میگویند طالبان و پزشکیان گله کرد که او را به نفاق متهم کردند. موضوع دیگری که در بخشی از مناظره رخ داد تأکید سعید جلیلی بر امکان رشد اقتصاد کشور به رغم تحریم ها بود، موضعی که آقای جلیلی تاکنون بارها بر آن تأکید کرده است. پاسخ مسعود پزشکیان اما شاید بیشترین واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت.
این 8% باید محقق بشود. اتفاقا ما معتقدیم درسته و جهش نیست با همین 8%
در جلو چشم این مردم اعلام میکنم. همین امروز از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این 8% رشد بده. اگه نداد اعدامش کنن. یعنی حرفی که میزنه روش واسته.
اما در گذشته در آن دسته از انتخابات‌های پیشین که خط‌کشی‌ها پررنگ‌تر بوده و گفتگوها داغ‌تر و جنجالی‌تر، شرکت در رأی‌گیری هم بالاتر بوده است. شرایطی که به گفته شماری از تحلیلگران و ناظران داخل کشور در این مناظره آخری هم چندان مشهود نبود.
از هومن عسکری میشنیدیم. و اما بنابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت کشور در ایران، 60% از واجدین شرایط رای دادن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. این عدد پایین ترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست جمهوری در ایران را رقم زده. تیفی که به صندوق انتخابات پشت کرده اما به دلایل مختلفی در این انتخابات حاضر نشده است. یکی از این رویکردها این است که گروهی از مخالفان بر این باورند که با ندادن رای نه تنها مشروعیت را از جمهوری اسلامی میگیرند، بلکه بر این باورند که انتخاب سعید جلیلی نامزد طیف اصولگرا میتواند زمینه سرنگونی جمهوری اسلامی را فراهم کند. در این باره نظر علی کشتگر، نویسنده و فعال سیاسی رو بشنوید که مخالف شرکت در انتخابات و با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
40% هم حتی ساختگی وزارت کشوره. مردم واقعا عمیقا تحریم کردن. خب این تحریم نشانه اینه که مردم به انتخابات جمهوری اسلامی اعتقادی ندارن.
آقای کشتگر، آیا این 60% رو شما یک 60% متحدالشکل میبینید؟ آیا میتونیم بگیم که همه این افراد با یک نگاه و با یک روی کرد پای صندوق رای نرفتن؟
اولا همینجور که عرض کردم بیش از 60% رای ندادن، 40% هم باقی نیست. ولی خب حالا شما میفرمین 60%، این اکثریت عظیم مردم که رای ندادن، هر اختلافی که از جنبه های فکری، موضع سیاسی، نمیدونم خاص مطالبه داشته باشن، در یه مسئله مشترکن. اعتقادی به انتخابات در جمهوری اسلامی ندارن و معتقدن انتخابات در جمهوری اسلامی قلابیه و بر سرنوشت در سرنوشتشون تأثیری نداره. در این امر مشترکن، اما میتونن هزار جور اختلاف دیگه داشته.
یکی از رویکردهایی که در این روزها بیشتر دربارش میشنویم مسئله این هست که گروهی از کسانی که معتقد به شرکت در این انتخابات نیستن، معتقدن که با شرکت نکردن میتونن به رئیس جمهور شدن شخصی مثل سعید جلیلی کمک بکنن، که این میتونه در ادامه به افول نظام جمهوری اسلامی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اونطور که اونها میخوان منجر بشه. شما چی فکر میکنید که چقدر واقع گرایانه است این روی کرد؟
این یه حرف خیلی خنده‌داریه. برای که اگه اعتقادشون اینه، برن به جلیلی رای بدن. اصلا اگر یه همچو اعتقادی دارن باید برن به جلیلی رای بدن.
اما کم نیستن کسانی که این صحبت رو میکنن آقای کشگر.
خب بله، این ولی ببینین این حرفا اشتباست. مگه رئیسی با جلیلی چه فرق داشت؟ حالا بعضی وقتا اونایی که طرفدار اصلاحات و تعامل با غربن فرق دارن، اما مگر اونا میتونن نظر خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت رو تغییر بدن؟ ما دیدیم که برجام هم درست شد، ولی خود اینا کاری کردن که بهانه رو دادن به دست آقای ترامپ که اونم عملا برجام رو زیر پا گذاشت. ولی خود اینا شروع کردن، روز همون دو هفته بعد روی موشک نوشتن این برای نابودی اسرائیل و فلانی. بنابراین یه هسته اصلی قدرت ما داریم که تصمیم میگیره. رئیس جمهور مقام دوم در جمهوری اسلامی نیست. واقعا همونجور که خاتمی گفته بود، خامنه‌ای آبدارچی میخواد و رئیس جمهور کسی است که بایستی منویات او رو اجرا کنه، حالا چه جلیلی باشه چه کسی.
اگر این رویکرد رو هم کنار بذاریم آقای کشتگر، فکر میکنید که به هر حال انتقاداتی هم در زمینه نحوه عملکرد مخالفان جمهوری اسلامی هم بیان شده نسبت به اینکه حالا برنامه چیست اگر که پای صندوق رای نرفتیم، بعد از این چه باید کرد؟ شما فکر میکنید که بعد از این مخالفان جمهوری اسلامی چگونه باید عمل بکنن، فارغ از اینکه نتیجه این انتخابات چه خواهد شد؟
یه مشکلی که ما ایرانی‌ها داریم، استعداد متحد شدن با هم نداریم. باید این استعداد را پیدا کنیم. باید یه گفتمانی برای همبستگی ملی پیدا بشه. من خودم اون گفتمان رو بارها در دو جمله تکرار کردم، و اون که هر اختلاف عقیدتی، تاریخی، سیاسی، حزبی داریم، بذاریم کنار، بگیم ما جمهوری اسلامی حکومت دینی نمیخوایم، ما دموکراسی میخوایم، ما ایرانی هستیم، ما با هم همراهیم تا روزی که این جمهوری اسلامی وجود داره، وقتی که این جمهوری اسلامی به کمک همه ما رفت کنار و از بین رفت و سرنگون شد، وقت هر کسی اختلافات خودشو میتونه در مبارزات انتخاباتی و اینا بیان بکنه. یعنی یاد بگیریم که به عنوان یه ملت بگیم ما ایرانی هستیم و ما دموکراسی می‌خوایم.
اما چه جوری آقای کشتگر این کارو بعد انجام بدیم؟ ما در سالهای گذشته مثلا همین 2 سال پیش جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم، بسیاری در این جنبش حرکتی کردن، به خیابان اومدن، در بیرون از ایران، بیرون از مرزها شکلی از اتحاد رو ما شاهدش بودیم، اما پایدار نبود. یعنی این در گفته راحته، به نظر میاد که گفتنش راحته، اما در عمل چگونه باید این رو انجام داد؟
شما درست می‌فرمایید، گفتنش راحته و عملش سخته. ولی یه نکته را فراموش نکنیم، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زیر پوست همه شهرها و همه مردم ایران وجود داره و فعالینش سرکوب میشن یا در زندان هستن. و میدونیم که اگر کوچکترین در واقع روزنه تنفسی به وجود بیاد، این جنبش همچنان حرکت خواهد کرد و این جنبش به پیروزی های بزرگی هم رسیده در عرصه شکستن سنگر حجاب که یکی از پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. اما متحد شدن همگانی سخته، کار دشواریه، بایستی اجماع ملی پیدا بشه، بایستی ما چهره های همدیگر رو خراب نکنیم، کار بسیار سختیه. داره این فعالیت ها میشه، محافل مختلفی این فکرها رو الان تو خارج دارن، با هم تماس دارن، تلاش میکنن، تو داخلم هست. امیدوارم که این اتفاق بیفته، این همبستگی ملی. ولی هر بار این همبستگی به نوعی به وجود میاد و سرکوب میشه و باز از هم میپاشه و نومیدی به وجود میاره و باز طول میکشه. اما بالاخره یه روزی، روزگاری میرسه که همه مردم در کنار هم یا اکثریت عظیم مردم در کنار هم میایستن در برابر جمهوری اسلامی. حتما شکی ندارم.
تحلیل علی کشتگر، نویسنده و فعال سیاسی رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در همین روزها یکی از مدیران وزارت بهداشت ایران از افزایش شمار مبتلایان به بیماری تب دنگی ناشی از ویروس دنگی در کشور به بیش از 120 نفر خبر داد و گفت که 1 نفر هم جان خود را از دست داده است. این بیماری از نوعی پشه به نام آیدس منتقل می شود. با کیوان زندی، دانشمند ویروس شناس ساکن آمریکا، درباره این ویروس گفتگو کرده ایم.
بیماری تب دنگی یک بیماری ویروسیه منتقله از راه گزش و نیش پشه آیده. 2 گونه مختلف از این پشه هستن در دنیا که میتونن این ویروس رو منتقل بکنن. این ویروس حداقل میشه گفت خوشبختانه قابلیت سرایت فرد به فرد رو در شرایط عادی نداره. این بیماری در بسیاری از کسایی که ویروس وارد بدنشون میشه ممکنه به صورت سابکلینیکال باشه، یعنی علائم بالینی خاصی رو مریض بروز نده. بعضی از بیمارا علائم بالینی غیر اختصاصی نشون میدن، مثل تب و سردرد و بدن درد و اینها، ولی در تعداد قابل توجهی از شما تب بسیار بالا، سردرد بسیار شدید که بیشتر با سردرد در ناحیه پیشونی تداوم میکنه، راش‌های پوستی و بدن درد به صورت درد عضلانی و درد استخوان شدید هست توی بیمار بروز میکنه. اصلا در قدیم اسم این بیماری میگفتن تب دنگی استخوان شکن، به خاطر اینکه بسیار درد ماسکولواسکلتال خیلی قدیمی داشته. این در شرایطی که این ویروس حالت خونریزی دهنده خودش رو ایجاد نکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این ویروس در تعدادی از مریضا میتونه تظاهرات خونریزی دهنده من جمله خونریزی از اعضای داخلی و بسیاری از اندام‌ها ایجاد بکنه که در اون صورت بیمار به فاز بسیار خطرناک ممکنه بره که اصطلاحاً میگن سیویر دنگی یا دنگی خیلی شدید و در واقع اون هموراژیک فیور یا تب خونریزی دهنده رو ما ببینیم که در اون شرایط مرگ میره بیمار به درصد بسیار قابل توجهی ممکنه بالاتر. این شرایطی است که الان ما فعلا با این ویروس توی دنیا داریم.
آقای زندی، به نظر میرسه که آمار ابتلا رو به افزایشه و به میلیون ها نفر رسیده. چگونه میشه در جهت کاهش این تعداد تلاش کرد؟
بله، تعداد بسیار بالاست و از سال به سال هم داره بالاتر میره. در حال حاضر بر اساس آمارای منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگان‌های زیرفت، یه چیزی بالغ بر 380 میلیون نفر در سال ما مبتلا به دنگی در دنیا داریم که حالا یه تعدادیشون بدون علامت بالینی هستن و تعداد قابل توجهی با علامت بالینی. این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب می‌شده از قدیم ایام، ولی این تعداد زیاد همینطور داره افزایش پیدا می‌کنه و گستره این بیماری در دنیا داره عوض میشه. در واقع به خاطر داستان گلوبال وارمینگ و این اختلالات زیست محیطی هستش که در دنیا داره اتفاق می‌افته و بالا رفتن درجه حرارت کره زمین و تمام این عوض شدن اقلیم در سراسر دنیا، اینها بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاطی این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره و همین خودش کفایت میکنه برای اینکه این ویروس بتونه محل زندگیش رو گسترش بده در کل دنیا در نقاطی که قبلا نبوده.
حالا راه درمان و مقابله با این بیماری چه هست؟ راههایی برای درمان اون وجود داره؟
ببینید، در حال حاضر فقط یک نوع واکسن توی دنیا هست که بسیاری از کشورها این رو مورد قبول قرار دادن، ولی متاسفانه این واکسن برای تمام آدما قابل استفاده نیست. یک سری شرایط داره که اون شرایط باید برای اون فرد برقرار باشه تا بتونه این واکسن رو بگیره، در یک رنج سنی خاص باشه، قبلا ابتلا به ویروس دنگی داشته باشه و یک سری شرایط دست و پایی. بنابراین به نوعی میتونیم بگیم که ما واکسن قابل قبولی برای دنیا، برای جماعت دنیا نداریم. متاسفانه تا این ثانیه که من خدمت شما، هیچ داروی ضد ویروس روسی نتونستن برای این ویروس درست بکنن، علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که در دنیا از سالیان سال پیش شده. الان خیلی خیلی بیشتر کمپانی‌های دارویی و حتی مراکز دانشگاهی تحقیقاتی در واقع فوکس هستن روی پیدا کردن دارو برای این ویروس. تنها راهی که فعلا وجود داره مبارزه با ناقل یا همون پشه هستش که ترجیحاً باید قبل از این که پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه در یک ناحیه، باید سعی کرد که اون رو از بین برد، به خاطر اینکه اگر پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه و در یک جا تجمع پیدا کنه، دیگه به این راحتی نیستش که ما بتونیم از دستش خلاص شیم. این فعلا اصلی ترین کاره و مهمترین مسئله دیگه بیماریابی و اون مراقبت‌های بهداشتی هستش که باید انجام بشه برای پیدا کردن افراد آلوده و اینکه اونها سریعا مثلا بستری بشن اگه نیاز به بستری هست، اگر نیاز به آیزوله شدن هست ایزوله بشن که بعد پشه‌ای دوباره اونها رو نگرده و بعد بتونه به دیگران دوباره منتقل کنه.
افزایش بیماران مبتلا به تب دنگی نه تنها در ایران که در تمامی جهان. از کیوان زندی، دانشمند ویروس شناس ساکن آمریکا میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. در مورد مناظره دیشب جلیلی و پزشکیان که به مسائل سیاسی و فرهنگی اختصاص داشت، شما شنونده خوب ما نظری ندارید؟ امشب هم مناظره بین این دو در مورد مسائل اقتصادی برگزار خواهد شد. در اون باره هم فکر میکنید نظری داشته باشید؟ در مورد بیماری تب دنگی که هم اکنون به ایران هم وارد شده و با شدت ادامه داره و 120 نفر رو مبتلا کرده، فکری ندارید که با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید؟ 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ در اختیار شماست، پس خاموش نمونید. و حالا بشنوید که حکم تازه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعطای مسئولیت به رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، دونالد ترامپ رو خوشحال و رقیبش جو بایدن رو خشمگین کرده. اما صدور این حکم به چه معناست و چه تبعاتی در فرایند سیاسی در این کشور خواهد داشت؟ آیا ترامپ با نظر دیوان عالی دیگر دادگاهی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه نخواهد داشت؟ سعید جعفری و پاسخی به این پرسش ها.
دیوان عالی ایالات متحده در تصمیمی چالش برانگیز حکم داده که رؤسای جمهور پیشین آمریکا از مسئولیت کامل در برابر پیگرد قضایی برای اقداماتی که در حیطه اختیارات قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری انجام دادند برخوردارند. تصمیمی که یک پیروزی برای دونالد ترامپ است، اما مخالفان میگویند میتواند آینده دموکراسی آمریکایی را به خطر بیاندازد. این حکم کار را برای پیگرد قضایی دونالد ترامپ در خصوص پرونده‌هایی که در آنها متهم است در دوران ریاست جمهوری تخلف کرده دشوار می‌کند. جو بایدن به شدت این تصمیم را محکوم و آن را رویه‌ای خطرناک خوانده است.
این ملت بر این اصل بنا شده که هیچ پادشاهی در آمریکا وجود ندارد و هر کدام از ما در برابر قانون برابر هستیم. هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی رئیس جمهور ایالات متحده.
ترامپ اما اندکی پس از انتشار این تصمیم در پیامی در شبکه اجتماعی خود به نام حقیقت، این رأی را یک پیروزی بزرگ برای قانون اساسی و دموکراسی آمریکایی خواند. در نتیجه این حکم کار برای جک اسمیت، بازرس ویژه که ترامپ را متهم کرده در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 دخالت کرده، سخت می‌کند. کارشناسان حقوقی پیش بینی می‌کنند که با این حکم دست کم بخشی از آن پرونده کنار گذاشته می‌شود و احتمال اینکه این دادگاه تا پیش از زمان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود بسیار کم شده. ضمن اینکه بعد از انتخابات هم در صورت پیروزی ترامپ، او می‌تواند از طریق دادستان کلی که رئیس جمهور تعیین می‌کند این پرونده را کنار بگذارد. همچنین این حکم ضربه بزرگی به دادستان‌ها وارد می‌کند و آنها باید شاید ماه‌ها تلاش کنند تا بتوانند این را اثبات نمایند که اقداماتی که ترامپ در آن سال‌ها انجام داده مستحق رسیدگی قضایی است. در جریان صدور حکم در دیوان عالی، سه قاضی لیبرال با آن مخالفت کرده و گفتند که چنین حکمی به رؤسای جمهور اجازه می‌دهد تا از اختیارات رسمی خود برای نقض قانون با هر هدفی استفاده کند. قاضی سوتومایور بیش از دیگران از این موضوع خشمگین و در نطقی ضمن ابراز تأسف از این تصمیم تأکید کرد که اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی رئیس جمهور آمریکا را به مقامی فراتر از پادشاه تبدیل کردند. در مقابل مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان از این حکم دفاع و از بایدن انتقاد کرده است.
ببینید، امشب پر از اغراق و دروغ بود و فقط همین. این فرضیات عجیبی که اونا درست کردن نفرت انگیز و خطرناکه و به تضعیف دیوان عالی منتهی میشه. یادتون باشه که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور تنها دو مقام در سیستم قانون اساسی ما هستند که توسط همه مردم انتخاب میشن. هر کسی که به این مقام میرسه قرار نیست مستعد انجام چنین فعالیت مجرمانه‌ای باشه.
این حکم در واقع تأکید دارد که رؤسای جمهور سابق تنها در موارد مربوط به مسائل شخصی می توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اگر اقدامی که انجام دادند در چارچوب وظایف خود به عنوان رئیس قوه مجریه بوده، دارای مصونیت خواهند بود. حالا دیوان عالی موضوع را به قاضی پرونده تانیا چوتکان بازگردانده و او بر اساس حکم جدید باید تصمیم بگیرد که نسخه کوچکی از محاکمه را برگزار کند یا با توجه به اینکه ترامپ به طور بالقوه از تعقیب قضایی مسئول است دیگر این پرونده را ادامه ندهد. البته با توجه به دامنه موضوعاتی که قاضی چوتکان اجازه بررسی می‌دهد، احتمال دارد که برای ترامپ مشکل ساز شود. حقایق در مورد حمله 6 ژانویه به ساختمان کنگره توسط طرفداران ترامپ و همچنین اظهار نظرهای او در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 می تواند برای آقای ترامپ دردسر ساز شود. ترامپ حالا می تواند خوشحال باشد که احتمالاً دیگر تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر دادگاه دیگری در پیش نخواهد داشت. با این حال روز 11 ژوئیه مجازات او در خصوص پرونده پرداخت پول به بازیگر فیلم‌های پورن استورمی دنیلز اعلام خواهد شد.
عزیزان، ممنونیم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا و همکنون هم گزارش همکارم سعید جعفری رو میشنیدید. اما قبل از اینکه به پایان این مجله برسیم، اجازه بدید که از شما دعوت کنم که سری بزنید به radiofarda.com. همین لحظه اونجا باشید، میبینید که همزمان با درخواست رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان از نهادهای قضایی برای برخورد با رسانه‌های حکومتی به خاطر مداخلات آشکار و نهان آنها علیه پزشکیان و تبلیغ به نفع رقیبش جلیلی، صدا و سیما نیز به نقض بی‌طرفی در مناظره‌های انتخاباتی متهم شده. این ماجرا ادامه داره. اما یک نکته جالب، شنیدید که یک خواننده اهل جمهوری آذربایجان، یک خواننده زن، داملا، کنسرتی در اردبیل بدون حجاب اجباری برگزار کرده و به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه امروز اعلام کرده این خبرگزاری و این
قوه که این اقدام با حکم دادستانی اردبیل و به اتهام برگزاری مراسم هنجار شکنانه و غیر قانونی محل رو پلمب کردن. عزیزان حتما برید و بخونید و این خواننده رو در یک لباس مجلسی و دکولته ببینید. و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون. ساعت 22 مجله شبانگاهی رادیو فردا یادتون نره.